گفتم استاد، کهن طرز تاریخ چیست؟ گفت پسر، بدان هست نامش ایران. ما برای آنکه ایران کشور جانان شود، خون دلها خورده ایم. خداحافظ.
خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم. امروز هم با بررسی چند خبر و موضوع در کنار شما خواهیم بود. با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، بازارهای جهانی فلزات صنعتی نیز وارد فاز جدیدی از نوسانات شدند و آلومینیوم یکی از نخستین فلزاتی بوده که به این تحولات واکنش نشون داده. توضیحات خانم اسفندیاری خبرنگار حوزه اقتصادی رو در مورد بازار آلومینیوم با هم بشنویم.
از وقتی دوباره جنگ در خاورمیانه شعله ور شده، فلزات صنعتی هم بی‌نصیب نموندن و آلومینیوم یکی از اولین فلزاتی بود که واکنش نشون داد. بازارها نشون دادن که این جنگ فقط روی نفت و گاز اثر نمیذاره، بلکه تا عمق زنجیره فلزات هم نفوذ میکنه. همین اتفاق هم یکی از دلایل رشد قیمت آلومینیوم بود، چون بخش زیادی از تولید و صادرات آلومینیوم خاورمیانه از مسیرهای حساسی مثل تنگه هرمز رد میشه و هر تنش فوری روی قیمتها سایه میندازه. البته عوامل بنیادی رشد آلومینیوم هم کم نیستن. توی سال 2026 بازار جهانی آلومینیوم زیر فشار دو نیروی مهم قرار گرفته. اول رشد پرشتاب خودروهای برقی و تکنولوژی گیگا کاستینگ که مصرف آلومینیوم هر خودرو رو از 250 کیلو هم بالاتر برده و باعث شده بخش حمل و نقل با سهم 35% بزرگترین مصرف کننده آلومینیوم دنیا باشه. دوم، توسعه شدید انرژی‌های تجدیدپذیر که مصرف آلومینیوم در پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی رو به شدت بالا برده و تقاضای این فلز رو تقویت کرده. در سمت تولید، چین با 43 میلیون تن همچنان فرمان بازار رو دستش داره. هند و روسیه هم با فاصله کم دنبالش هستن. کانادا نقش خودش رو به عنوان تأمین کننده آلومینیوم کم کربن تثبیت کرده. توی خاورمیانه هم امارات و بحرین با همدیگه بخش مهمی از تولید جهان رو پوشش میدن و چون حدود 75% تولیدشون صادراتیه، هر اختلالی در تنگه هرمز مستقیم روی قیمت جهانی اثر میذاره. دقیقا همین نقطه حساسه که باعث شد بازار توی هفته های اخیر نسبت به اخبار جنگ واکنش های تند نشون بده. از طرف دیگه تولید آلومینیوم یکی از انرژی برترین صنایع جهانه.
برای هر تنش باید تا 15 مگاوات ساعت برق مصرف بشه.
زنجیرش هم از بوکسیت شروع میشه، تبدیل به آلومینا میشه و در نهایت در مرحله احیای الکترولیتی شمش تولید میشه. چون برق و گاز دو رکن اصلی این زنجیرن، هر بحران انرژی به ویژه در خاورمیانه مستقیم روی هزینه تولید فشار میاره و کل زنجیره ارزش رو تحت تاثیر قرار میده. تنش‌های اخیر هم قیمت زغال سنگ به خصوص برای چین رو بالا برده و از این مسیر دوباره هزینه ها رو سنگین تر کرده. اما از بازارهای جهانی که بگذریم، میرسیم به ایران. شرکت‌های مثل فایرا، فنوال، فمراد، فالوم و آلومینا ستون‌های اصلی صنعت آلومینیوم کشورند. با این حال جنگ منطقه‌ای و تنش‌های مربوط به انرژی و حمل و نقل روی این شرکت‌ها هم اثر گذاشت و در مقاطعی باعث اختلال در تولید و برنامه ریزیشون شد. از طرفی ناترازی انرژی هم کمبود برق و تابستون و گاز زمستون رو تشدید کرد و دوباره بخشی از خطوط تولید رو تحت فشار گذاشت. با این همه داده های جدید نشون میده که این شرکت ها تونستن تولید خودشون رو بالا ببرن. هرچند فروش با کاهش همراه بوده و همین اختلاف رشد تولید و افت فروش فضای صنعت رو کمی مبهم اما قابل کنترل کرده. نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که هر شرکت بورسی فعال در حوزه آلومینیوم تولیدات مختص به خودش رو داره. برای مثال شرکت فایرو که بسیار بین بورس بازان داخلی معروفه، شمش تولید میکنه که میزان تولیدش در اسفند نسبت به بهمن ماه افزایش داشته، ولی میزان فروش کاهش محسوس رو تجربه کرده. اما شرکت فنوال هم با کاهش سنگین تولید و فروش همراه شده، به طوری که تنها در یک ماهه جنگ کاهش فروش 75% رو تجربه کرده. شرکت فمورات با تولید راد آلیاژی یکی از شرکت‌های کلیدی بورس تهران در این حوزه محسوب میشه که با کاهش 50% تولید و فروش 13% مواجه شده. شرکت فالوم که تولید عمده این شرکت کابل‌های آلومینیومی هم وضعیت مشابهی داشته، اما با کاهش‌های بسیار کمتر در فروش و تولید نسبت به رقبا، یعنی 8% کاهش تولید و 2% کاهش فروش که نسبت به دیگر شرکت‌ها به چشم نمیاد. در نهایت شرکت آلومینا هم که تولید کننده مواد اولیه برای تولید شمش‌های آلومینیومی هم با افزایش 28% تولید و اما کاهش فروش در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه رو تجربه کرد.
شنونده روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده با توجه به شرایط جنگی و مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی نظیر قطعی اینترنت و تعطیلی‌ها، مهلت انجام بسیاری از تکالیف قانونی مؤدیان که در این دوره منقضی می‌شد با اخذ مجوزهای قانونی تمدید شده. توضیحات آقای سید محمد هادی صبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی رو در زمینه تمدید مهلت تکالیف مالیاتی در شرایط جنگ تحمیلی سوم رو با هم بشنویم.
نظام مالیاتی در 2-3 سال گذشته یکی از راهبردهای اصلی که دنبال می‌کرده تعامل حداکثری بوده با فعالین اقتصادی، چه در حوزه اصناف و مشاغل و چه در حوزه اشخاص حقوقی و شرکت‌ها. و در پی این تعامل مثبت به حمدالله بسیاری از تکالیفی که به موجب قانون عزیزان ما در حوزه مشاغل و اصناف و اشخاص حقوقی میبایستی انجام بدن، در این تعامل الحمدالله به بهترین شکل ممکن انجام گرفته و هم درآمدهای مالیاتی وصول شده و هم ما رفتیم به سمت تسهیل تکالیف مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار در این حوزه. با توجه به شرایطی که کشور درش قرار گرفته و طبیعتاً مسائل و مشکلاتی که فعالین اقتصادی با اون درگیر بودن، حالا بعضن برخی از تعطیلی‌هایی که اتفاق افتاد، قطعی اینترنت و از این جنس مسائل و مشکلات، نظام مالیاتی با استفاده از مجوزهای قانونی که از نهادهای زیرفت اخذ کرده تلاش کرده بسیاری از تکالیف قانونی که مؤدیان مکلف بودن در این دوره جنگ انجام بدن و مواعید انقضاش در این دوره قرار گرفته بود رو تمدید بکنه. اینها از قبیل تسلیم اظهارنامه‌ها، پرداخت لیست حقوق، صدور صورت حساب الکترونیکی، اعتراض به برگه‌های تشخیص، بسیاری از عرض می‌کنم تکالیفی که در این دوره مهلت منقضی شدنش فرا می‌رسید رو ما تمدید کردیم در جهت تسهیل تکالیف مؤدیان محترم و به نظرم کمک بزرگی است در این رابطه به مؤدیان محترم. البته میبایستی حتما تارسانی لازم صورت بگیره، چون عناوین این موارد و تکالیف نسبتا متعدد بوده. در این جلسه که خدمت عزیزانمون بودیم از بخش خصوصی، به نظر میرسید که میبایستی که این تعامل گسترش پیدا بکنه، تارسانی حتما تقویت بشه هم از سمت ما در دولت و هم از سمت عزیزان و مسئولین حوزه بخش خصوصی. علی‌ای حال نظام مالیاتی امسال قطعاً با توجه به واقعیت‌ها و آن چیزی که در صحنه اتفاق افتاده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور مالیات ستانی رو انجام خواهد داد. عدالت مالیاتی، رعایت عدالت مالیاتی، مبارزه جدی با فقر مالیاتی مثل گذشته در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و انشالله امسال هم مثل سالهای گذشته با یک تعامل خیلی خوبی با بخش خصوصی و فعالین حوزه اصناف انشالله امسال رو هم ما به حول و قوه الهی پشت سر خواهیم گذاشت.
از اینکه روی خط اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. حتما شما در روزهای گذشته درباره تعلیق برخی محدودیت‌های چک برگشتی در ایام جنگ شنیدید. مدیر کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی حالا میگه مسدودسازی حساب برای حفظ اعتبار نظام چک در ایام جنگ انجام میشه. آقای بابک حبیب‌زاده مدیر کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی در مورد تعلیق چک توضیحات مختصری رو دادن و یک گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
روزگاری چک بلای جان کاسبان بود.
این یک، این دو، حالا مال امروزه، این سه. طرف حساب بدونه که این چکی که داده، این چک بازار انگاری ناموس آدمه.
و در حالی که بیشترین تعداد پرونده ها را به خود اختصاص میداد،
الان نزدیک به 3 سالم از این دادگاه دارم میرم میام،
کمترین اعتبار را در بین کاسبان داشت.
5-6 سال پیش واقعا شده بود کاغذ باطله.
با تصویب و اجرای قانون جدید چک در سال 97 بخش زیادی از اعتبار از دست رفته چک به آن برگشت.
هر روز 10 تا زندانی شده، هر 3 روز 1 زندانی.
اعتباری که با تعیین محدودیت‌های جدی برای صاحبان چک‌های بلامحل به دست آمد.
واقعا چک تو ایران خیلی بهتر شده.
حالا اما با توجه به شرایط خاص کشور در هفته‌های اخیر، مدیران بانک مرکزی برخی از این محدودیت‌ها را به صورت موقت لغو کردند.
گرچه که برگشتی یک شخص داشت و توانایی مالی برای ایفای تعهداتش داره توی حساب‌های خودش، مسدودسازی حساب اون شخص اتفاق می‌افت. اما اگر به هر حال با توجه به این شرایط اضطراری که به هر حال توی کشور حادث شده هستش، ما اگر به هر حال توانایی مالی شخص نداشته، یه چکی به هر حال کشیده و چکش برگشت خورده، توی این شرایط اضطرار ما در اصل رفع محرومیت‌هایی رو به هر حال یعنی تعلیق کردیم، یعنی محرومیت‌هایی رو به هر حال تعلیق کردیم که از یکی از به هر حال محرومیت‌هایی که تعلیق کردیم اینه که به هر حال اگر توانایی مالی شخص نداره بتونه به هر حال حساب بانکی جدید ایجاد بکنه، بتونه به هر حال کارت بانکی جدید دریافت بکنه، بتونه به هر حال تسهیلات جدید اخذ بکنه، بتونه به هر حال تعهدات جدید ایجاد بکنه و در از چک جدید ثبت بکنه و از چک جدید بتونه بگیره.
چک هایی که در این ایام برگشت میخورن در سوابق صاحبان چک تأثیری ندارد.
9-12-1404 تا 9-3-1405 چک های برگشتی این دوره، بعدش برای رفع سوء اثر اون چک اون شخص اقدام میکنه به شبکه بانکی، به اون بانکی که به هر حساب جاری داره و اگر موجودیش به هر حال تامین شده باشه رفع اثر اون چک رو اقدام میکنه.
صاحبان چک نیز موظفند به تعهدات خود پایبند باشند.
و آخرین موضوع و خبری که در خدمت شما هستیم در مورد تاریخچه حضور مردم ایران پای پرچم مقدس کشورمونه. مردم ایران همیشه برای دفاع از این آب و خاک پیشرو بوده و هستند. در هر برهه از تاریخ خوش درخشیدن و حضورشون رو تثبیت کردن. بد نیست گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
فرق نمی‌کنه تو برف، تو بارون، هیچ فرقی نمی‌کنه. ما پرچم‌دار ایران هستیم. همین ملتی که هستن، همه پرچم‌دار هستن.
در شلوغی‌های چهارراه ولیعصر، داستان این پرچم که روزهاست در دست مردم دست به دست شده، فقط یک داستان معمولی نیست.
می‌بینیم که از خارج از کشور دارن میان و پای پرچم وای میستن.
داستان این پرچم داستان غرور ملتی است که روز و شب میدان به میدان،
میدان انقلاب اسلامی،
میدان هفته‌چی،
میدان پونک،
میدان برن،
شهر به شهر دور هم جمع می شود.
الله اکبر، الله اکبر.
همگی اومدیم که مشت محکم بزنن اسرائیل و آمریکا که هیچ وقت ذکر تجاوز به ایران نکنن.
آخرین قطره خون از خاک و آب و وطنمون دفاع می کنیم و پشتیبان نیروهای مسلح هستیم.
مردمی که وقتی دشمن با ترور رهبر انقلاب، با ترور صفولی ها میخواست شهر را خلوت و با الغای یک جنگ ترکیبی آتش فتنه را بالا ببرد، خود جوش راهی خیابان ها شدند.
ما فقط به خاطر ایران اومدم.
ما از شبی که امام شهید شد تو خیابون
همش علاقه قلبی خودم
خود جوش اومدیم.
برای کشورم، برای وطنم،
برای اینکه ثابت کنیم که این خاک صاحب داره.
پشت رهبرمون، ولایت فقیهمون هستیم.
مردمی که دست به دست با همدلی سدی شدند در برابر دشمن.
ایران، 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 ایران من، خاک تو وصله به این جان من، دست رو سینم افتخار.
این حضور سابقش مربوط به امروز و دیروز نیست، عمرش به 47 سال رسیده.
ایران، 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 رگبار مسلسل ها، ایران، 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
وقتی همین مردم ما بودن که شاه رفت، همین مردم ما هم هستن که انقلاب هم هست.
مایه های 22 بهمن، روز قدس،
ما خودمون زمان جنگ 8 ساله هم بودیم، اون موقع هم همینطور پای کار بودیم.
جنگ 12 روزه مردم خوب درخشیدن، بعد توی فتنه 88 خیلی خوب درخشیدن.
مردم همه جوره ثابت کردن که پای کار انقلاب هستن، پای کار با حرف امامشون هستن.
جنایاتی که توی 18 و 19 مده انجام شده رو شما ببینی، اصلا خیلی به نظر من ساده است تو بفهمی که سمت درست تاریخ کجاست.
هر جایی که رهبر میگفت الان موقعشه که بیاین، مردم میامدن.
حالا خیابان‌ها عرصه‌ای شده از امید و اراده. حضوری که سال‌ها نسل به نسل تکرار شده و حکایتگر رابطه ایست بین این مردم با تاریخ سرزمینی که به آن جان دادند.
واقعا حاضرم، با تمام انرژی قلبم حاضرم، اونچه که از دستم برمیاد حتی جونم هم بدم.
یه جون داریم، اونم فدای رهبرم.
هر کدوم رو بزنن به جای اون، هر کدوم ما علمدار میشیم و جای اونو میگیریم.
روزی رو میبینم که ایران ابرقدرتمندترین کشور دنیا میشه و پرهدرمش همه جا به اهتزاز دریا.
این پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
تاریخی مثل شکوه این پرچم که مقتدرانه آرام و استوار ایستاده.
الان حضور مردم در خیابون در کنار نیروی هوافضای سپاه، در کنار نیروی هوایی ارتش، در کنار ساختارهای اطلاعاتی امنیتی، بخشی از این الگوواره تولید امنیت از برای کشور.
پسیوترین بخش جامعه رو شما توی این حرکت وارد کردید. تمام احزاب جهان جمع بشن، این بدنه اجتماعی رو نمیتونن به صحنه بیارن.
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت.
ایرانی ها تبدیل به نمادی از یک قهرمان شدن در دفاع از کشور. مردمی که نشان دادند قدرت نظامی تنها وابسته به تسلیحات نظامی نیست، بلکه بر پایه محور مردم بودن قدرت یک کشور است.
خیلی ممنونم از اینکه روی خط اقتصاد رو امروز هم دنبال کردید. تا یک فرصت دیگه که باز هم در کنار شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Thank you.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا
باید بدان.
سلام، اینجا رادیو اقتصاده و شما دارین قسمت سوم از مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. توی قسمت‌های قبلی درباره این صحبت کردیم که بحران برای هر کسب و کاری ممکنه پیش بیاد، ولی چیزی که خیلی تعیین کننده است اینه که ما چجوری باهاش روبرو میشیم. قسمت قبلم گفتیم اولین قدم اینه که تا جایی که میشه آرامشمون رو حفظ کنیم، چون تصمیمای خوب معمولا از ذهن آروم بیرون میاد، نه از ذهنی که پر از استرس و عجل است. اما بعد از این که کمی ذهنمون آرومتر شد، یه سوال مهم پیش میاد: با تیممون چجوری کار کنیم؟ با کارمندا و همکارامون درباره شرایط چجوری حرف بزنیم؟ قسمت سوم، با تیمتون صادق باشین. زمان بحران یکی از چیزایی که خیلی سریع میتونه یه مجموعه رو به هم بریزه فقط مشکل مالی یا بازار نیست. خیلی وقتا چیزی که اوضاع رو سخت‌تر میکنه بی‌اعتمادی داخل تیمه. وقتی شرایط مبهم میشه و اطلاعات روشنی وجود نداره، ذهن آدم‌ها شروع میکنه به حدس زدن و معمولاً هم این حدس‌ها بیشتر از واقعیت دورتر و بدترن. مثلا یکی میگه شرکت احتمالا میخواد تعطیل کنه، یکی دیگه احتمالا میگه قراره تعدیل نیرو بشیم، یکی اون وسط الله میگه مدیر همه چیزو میدونه ولی چیزی به ما نمیگه. کم کم یه فضای شایعه طور شکل میگیره، فضایی که حتی اگه مشکل واقعی خیلی بزرگم نباشه، استرس و نگرانی رو چند برابر میکنه. واسه همین یکی از مهمترین کارهایی که یه مدیر توی بحران باید انجام بده اینه که با تیم شفاف حرف بزنه. شفاف حرف زدن یعنی چی؟ یعنی شرایط رو همونطور که هست توضیح بده، نه بیش از حد ترسناک، نه خیلی غیر واقعی آروم. مثلا خیلی ساده بگیم شرایط بازار یکم سخت‌تر شده و فروش ما هم نسبت به قبل کمتر شده، ما داریم چند تا راه مختلف رو بررسی میکنیم تا بتونیم اوضاع رو مدیریت کنیم. ممکنه این دوره یه مقدار سخت باشه، اما داریم تلاش میکنیم ازش عبور کنیم. میبینید همین چند تا جمله ساده خیلی فرق ایجاد میکنه، چون آدم ها حس میکنن در جریان واقعیت قرار گرفتن، نه اینکه چیزی ازشون پنهان شده باشه. یه نکته مهم اینه که صداقت به معنی ترسوندن تیم نیست. قرار نیست مدیر هر نگرانی کوچیکی رو تبدیل کنه به خبر نگران کننده. از اون طرف هم پنهان کردن واقعیت معمولا نتیجه خوبی نمیده. خیلی از مدیرها فکر میکنن اگه مشکلات رو بگن روحیه تیم خراب میشه، در حالی که اغلب اوقات سکوت و ابهام مدیر بیشتر از خود مشکل آدمها رو مضطرب میکنه. وقتی کارمندا و همکارا ببینن مدیر صادقانه داره درباره شرایط حرف میزنه، حتی اگه خبرها خیلی خوب هم نباشه، بازم اعتماد بیشتری شکل میگیره. و اعتماد توی زمان بحران یکی از مهمترین سرمایه های هر کسب و کاره. توی زمان بحران یکی از چیزایی که خیلی سریع میتونه یه مجموعه رو به هم بریزه فقط مشکل مالی یا بازار نیست. خیلی وقتا چیزی که اوضاع رو سخت‌تر میکنه بی‌اعتمادی داخل تیمه. وقتی شرایط مبهم میشه و اطلاعات روشنی وجود نداره، ذهن آدم‌ها شروع میکنه به حدس زدن و معمولا هم این حدس‌ها بیشتر از واقعیت دورتر و بدترن. مثلا یکی میگه شرکت احتمالا میخواد تعطیل کنه، یکی دیگه احتمالا میگه قراره تعدیل نیرو بشیم، یکی اون وسط الله میگه مدیر همه چیزو میدونه ولی چیزی به ما نمیگه. کم کم یه فضای شایعه طور شکل میگیره، فضایی که حتی اگه مشکل واقعی خیلی بزرگم نباشه، استرس و نگرانی رو چند برابر میکنه. واسه همین یکی از مهمترین کارهایی که یه مدیر توی بحران باید انجام بده اینه که با تیم شفاف حرف بزنه. شفاف حرف زدن یعنی چی؟ یعنی شرایط رو همونطور که هست توضیح بده، نه بیش از حد ترسناک، نه خیلی غیر واقعی آروم. مثلا خیلی ساده بگیم شرایط بازار یکم سخت‌تر شده و فروش ما هم نسبت به قبل کمتر شده، ما داریم چند تا راه مختلف رو بررسی میکنیم تا بتونیم اوضاع رو مدیریت کنیم. ممکنه این دوره یه مقدار سخت باشه، اما داریم تلاش میکنیم ازش عبور کنیم. میبینید همین چند تا جمله ساده خیلی فرق ایجاد میکنه، چون آدم ها حس میکنن در جریان واقعیت قرار گرفتن، نه اینکه چیزی ازشون پنهان شده باشه. یه نکته مهم اینه که صداقت به معنی ترسوندن تیم نیست. قرار نیست مدیر هر نگرانی کوچیکی رو تبدیل کنه به خبر نگران کننده. از اون طرف هم پنهان کردن واقعیت معمولاً نتیجه خوبی نمیده. خیلی از مدیرها فکر میکنن اگه مشکلات رو بگن روحیه یه تیم خراب میشه، در حالی که اغلب اوقات سکوت و ابهام مدیر بیشتر از خود مشکل آدمها رو مضطرب میکنه. وقتی کارمندا و همکارا ببینن مدیر صادقانه داره درباره شرایط حرف میزنه، حتی اگه خبرها خیلی خوب هم نباشه، بازم اعتماد بیشتری شکل میگیره. و اعتماد توی زمان بحران یکی از مهمترین سرمایه های هر کسب و کاره. قسمت بعدی درباره موضوع مهم دیگه‌ای قراره با هم صحبت کنیم. چطور هزینه‌ها و منابع مالی رو مدیریت کنیم؟ برای همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم. من مصطفی توحیدی هستم. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
رادیو اقتصاد.